هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت و یا بد دارند؟ جوانانی که در خانه رفتار زشت و بد با والدین، خواهر و برادر و اعضای دیگر خانواده دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان رفتار زشت و بد را در فامیل کنترل کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. شاید شما هم دیده باشید که رفتار جوانان گاه ناگاه در خانواده به دلایل مختلف زشت و نادرست پنداشته می شود. اکثر جوانان در بیرون از خانه با دوستان، همسنفی ها و همسن و سالانشان بسیار عادی و صمیمانه رفتار می کنند. اما به محض اینکه وارد خانه می شوند و در جمع فامیل قرار می گیرند، رفتارشان با اعضای خانواده تغییر می کند که به عقیده روانشناسان دلایل و عوامل مختلف در عقب آن وجود دارد. در این مورد جوانان نظریات متفاوتی دارند و دلایل گوناگون را بیان کردند. بعضی ها به این باورند که بیکاری و نداشتن شغل باعث رفتار زشت جوانان در خانه می شود. عمر در یکی از مکاتب دولتی صنف 12 هم است. او می گوید رفتار زشت جوانان دلایل مختلف دارد، مانند بیکاری، اعتیاد، تازه به جوانی رسیدن و غیره. از خودش می شنویم.
بعض جوانای ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن. یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کار کنم نمیکنم، من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن راست نیست، خودم هستم. بعض مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
رفتار بد و زشت در فامیل با والدین و خواهر و برادر ممکن تکلیف روحی و روانی باشد. نیلوفر رحیمی، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف، به این باور است. او در مورد برادر خودش می گوید که در بیرون از خانه با اقارب و دوستان رفتار بسیار خوب دارد، اما با فامیل کاملا متفاوت رفتار می کند.
یه چشم دیده خود برتن بگم که بیادر من چیزی که در بین خیشا و دوستا میبینه، من شاید چیزی که در بین رفیقای خود از بسیار اگه آدم خوشخوی در یک جایی میبینم، اما داخل خانه این یک حقیقت است که بسیار اگه انسان زشت و اصلا فکر نکنی که بیادر یک خانه یک رویه در داخل خانه امرای خور چیز خود کنه، اما با دخترای مردم که میخواین خود بسیار خوب به او جلوه بتن ببینین که یک رفتار و کردار بیخی متفاوت، به خاطر که در اصل اصلیت چنمو یک رویه و کردار خوی اخلاق بد دارن، اما فقط به یک چند ساعت که در بیرون هستن اما قسم خود نمایش میدن، دیگه نه این فهم شاید دی کدام مشکل رویی باشه، تکلیف روانی باشه، دیگه ایره خودشان میفهمن.
بعضن فقر فرهنگی و نبود سواد کافی نیز باعث میشود تا جوانان در خانه با چنین رفتارها عادت کنند. منیر حبیب به این عقیده است. او میگوید والدینی که از سواد کافی برخوردار نیستند نمی توانند رفتار فرزندانشان را اداره کنند.
زیادتر مشکلاتی که زیادتر خلق میشه در فامیلایی که از لحاظ اقتصادی ناتوان است، از لحاظ فرهنگی پایین هستند، از لحاظ اگر بویم تعلیم تربیت پایین هستند، سواد کافی وجود نداشته در فامیل، در رئیس فامیل، اعضای فامیل، همین کلیزی منجر میشه که به اتفاقی در فامیل باشه. اگر فامیل روشن فکر میباشن، از لحاظ اقتصادی و از اقتصادش خوب میباشه، از لحاظ فرهنگی مردم با فرهنگ و با کالتور میباشه، مشکلات خود از روی تفاهم حل میکنن. در غیر از اون سر صدا زیاد در فامیل.
سمیر نظری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید این گونه رفتارهای خشن جوانان در خانه باعث می شود که صمیمیت در خانه و بین اعضای خانواده از بین برود.
بله، در جامعه ما شما از طرف جوانان باز رویه های بد در خانه وجود دارم. وقتی که خانمه چراد شده چراد نشده بسیار مثال زیاد است که اینمی رویه بد از جوان در خانه باعث میشه که تمام این فضای صمیمیت خانه، فضای امن خانه، فضای خوب خانه در تمام روز گردوات شده یا از فضای امن از بین بده در خانه. این مثال زندهش که در می منطقه ما یک جوان داخل خانه خود شده، همراه خوارش کدام گپش تا و بالا شده و این همراه تفنچه خوار خود کشته که او خانواده بعدن این قصه را به طریقی پنهان کردن یا این رقم نمایش دادن که برادر کوچک از دختر همراه تفنچه بازی می کرده و این ناغلطی دختر خورده. در جامعه ما شما مثال های زیادی است که مثلا از احساساتی شدن جوانا بعضی چیزا باعث میشه، باعث خرابی میشه.
مهری انواری یکی از دلایل رفتار بد جوانان در خانه را مشکلات زندگی میپندارد و اما او میگوید خودش در هر شرایط حوصله میکند، اما اگر زیاد تحت فشار قرار گیرد پرخاشگری و رفتار بد نمیکند، فقط در گوشه گریه میکند.
دیگه حوصله میکنم، بعد که باز بسیار زیاد اصلاحیم و تنگ میای باز دیگه بله عصبانی میشم، گریه میکنم، میرم در اتاق تنهایی میشینم یا استراحت میکنم باز گریه میکنم. دیگه بس جگر خونیه میباشه یا مشکلات میباشه که انسان زیاد عصبانی میشه.
بدا حکیمی میگوید جوانانی که در بیرون از خانه با مشکلات روبرو میشوند و توان حل آن را ندارند، دل خود را در خانه بالای اعضای خانواده خالی میکنند.
تو یگان وقت قار میشیم، تو همیشه نمیشیم. مثلا یگان که یگان گپاک میزنم ما قار میشیم، مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یک گپ هست سر اونو زیادتر قار میشیم، یا برادر یک گپ میزنه مثلا سر ازو قار میشیم که چرا به ما یک گپ ها رو میزنه. نمشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصلا جای دیگه خراب باشه میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصل زود میشه.
جوانانی که رفتار درست با فامیل ندارن باید ریشه یابی شود که مشکل در کجاست. مصطفی عزیز به این عقیده است. او میگوید والدین باید فرزندان خود را کمک کنند و مشکل اصلی پرخاشگری و رفتار بد جوانان را پیدا کنند.
به نظر ما باید پدر و مادر برای جوانان شخصیت سازی کنند که از این لحاظ یا تشویق شوند، باید علل و عامل دریافت شود که چرا همین جوان به این طریقه رو آورده و قوه عقلانیشان بلند برده شود و چیز شود، قوه مقاومتشان افزایش داده شود و تعلیم و تربیت برشان مهیا شود. جوان بررسی کنند که مشکل از خود از همین جوان است یا از مشکل خانواده است که یا در خانواده کس همراهش برخورد درست نمیکنه که به این طریقه رفتار میکنه، یا خود از همین جوان کدام مشکل داره، مشکل ذهنی داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل اجتماعی داره. باید مشکلاتش در نظر گرفته شود و برای شخصیت سازی شود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما که به حساب عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت دارند؟ جوانانی که رفتار بد و زشت در خانه دارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان این رفتار زشت و خشن را کنترل کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوانا در خانه با اعضای خانواده و والدین رفتار زشت و پرخاشگر دارن؟ یعنی رفتار خوب و صمیمانه ندارن.
پرخاشگری یک رفتار دردآور و رنجآور برای خود فرد و اطرافیان فرد محسوب میشه. حتی پرخاشگری یک پاسخ و عکس العمل در برابر فشارهای استرسزای فرد است و به تعبیر میشه مکانیزم دفاعی برای مشکلاتی که از قبل در فرد به وجود آمده. خب اگر ما عوامل پرخاشگری را مورد بررسی قرار بدیم، عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی را باید بررسی بکنیم. در عوامل محیطی، ای که چرا بیشتر جوانان در خانه پرخاشگر هستند، میتونیم از الگوهای تربیتی نادرست خانواده نام ببریم. میشه که از خشونت‌های خانوادگی و کودک‌آزاری و الگوهای سختگیرانه تربیتی والدین نام ببریم. خشونت در رسانه‌ها نیز باعث پرخاشگری میشه. بازی‌های خشن کامپیوتری، محیط زندگی و دوستان و همسالان باعث پرخاشگری میشه. مصرف مخدرات و الکل و بیماری‌های روانی، سوء استفاده‌های جسمی و جنسی از فرد میتونه باعث به وجود آمدن رفتاری پرخاشگرانه در فرد شوه. از عوامل ژنتیکی میتونیم به بلوغ و تغییرات هورمونی اشاره بکنیم. بلوغ زودرس، بلوغ دیررس، استراب و تشویش به وجود میاره. تفاوت ژنتیکی در دختران و پسران میتونه میزان پرخاشگری را در دختران و پسران متفاوت تر نشان بده. مثلا از عوامل ژنتیکی که ما به بلوغ اشاره کردیم، میتونیم تغییرات فیزیکی، روانی و احساسی و رفتاری در فرد مورد بررسی قرار بدیم که بعد از بلوغ این تغییرات باعث تغییر نیازها میشه و تغییر نیازها دفعتاً باعث سردرگمی و بدخلقی فرد میشه. حتی در دوران بلوغ اگر ما به پرخاشگری دختر خانم ها اشاره بکنیم، پریود یا عادت ماهوار تغییرات خلق و خو در دختران را به وجود میاره. تحریک پذیریشان بیشتر میشه، خشمگینیشان بیشتر میشه، حساسیتشان در مواردی زیادتر میشه و کج‌خلقی بیشتر از اونها دیده میشه. با توجه به عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی تأثیرگذار در به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در افراد، اگر بخوایم رفتار پرخاشگرانه را عمیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم، باید از مرحله گذار به نوجوانی شروع بکنیم. مثلا از بین سنین 12 تا 18 سالگی یک مرحله گذار از کودکی به نوجوانی است که در این مرحله نیازها، علایق و خلق و خوی کودکان تغییر میکنه. ما دیگه با کودکی زیر 12 سال مواجه نیستیم، با نوجوان مواجه هستیم که حس استقلال طلبی داره و نیازهای جدیدتر و خواسته های جدیدتر داره. برآورده نشدن نیازهای جدید این نوجوانان از طرف والدین باعث تقویت، باعث سرکوب میشه در اصل، سرکوب نیازها و باعث به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میشه. خب والدین اگر هماهنگ نباشه با خلق و خوی تازه جوان، نوجوانانی که با نیازهای جدیدتر ابراز وجود میکنن، باعث میشه که مشکلات رفتاری در نوجوانان به وجود بیاد.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که جوانانی که رفتار بد و زشت در فامیل با اعضای خانواده دارند با کدام مشکلات روبرو میشن؟
آگاه نبودن والدین از مراحل رشد فرزندانشان به خصوص در مرحله نوجوانی باعث به وجود آمدن خلع در روابط میشه. روابط بین نوجوان و والدین وقتی که گسسته میشه، وقتی که نوجوان فکر میکنه که از طرف والدینش درک نمیشه و نیازهای جدیدی که داره اون نیازها برآورده نمیشه، باعث میشه که نوجوان به طرف محیطهای دیگری کشانیده شود. به طور مثال فشاری که از طرف دوستان و همسالان، مخصوصا همسنفی های نوجوانان بر اونها وارد میشه، فشارهای روانی و قرار گرفتن در معرض فشارهای خارجی باعث به وجود آمدن رفتارهای خطرآمیز و پرخاشگرانه در نوجوان میشه. مثلا نوجوانان در زمان تحلیل و بررسی احساسات مختلف بیشتر از قسمت غریزی ذهن خود استفاده میکنن، یعنی منطقی رفتار نمیکنن. این در حالی است که هر چقدر سن افراد بالاتر میره، تصمیم گیری ها منطقی تر میشه و میتوانیم بگوییم که بزرگسالان از بخش منطق و استدلال مغز خود استفاده میکنن تا به نتیجه مطلوب دست پیدا بکنن، اما در دوره نوجوانی وضعیت کاملا فرق میکنه، چرا که تمایلات غریزی که در ذهن نوجوانان وجود داره با ترشح هورمون های بدن آمیخته میشه و نوجوانان تحت فشارهای مختلفی قرار میگیره و استرس های زندگی بر او غلبه میکنه. در اینجا خوب است که اشاره بکنیم به خصوصیت ریسک پذیری که در سطح بسیار بالایی در نوجوانان دیده میشه، خصوصیتی که باعث تحریک نوجوانان به انجام دادن کارهای خطرناک میشه. مثلا تجاربی از قبیل استفاده کردن از موادهای روانگردان، مخدرات، مشروبات الکلی و کارهایی که سبب آسیب رساندن به سلامت خودشان میشه، مثل بریدن قسمت از پوست بدن، مسابقه های متردوانی، برقراری ارتباط های جنسی نادرست، تجاوز به حریم دیگر، خشونت و جرم های کوچک مانند دزدی و غیره میتونیم که اشاره بکنیم. و به مرور زمان میتونیم از به وجود آمدن اختلالی به نام اگرسیو پرسونالیتی دیسوردر یا اختلال شخصیت پرخاشگر در نوجوان یا جوانان نام ببریم، که این اختلال باعث به وجود آمدن پرخاشگری های ناگهانی در فرد میشه، باعث به وجود آمدن تحریک پذیری و حساسیت مداوم در فرد میشه، باعث به وجود آمدن پریشانی عاطفی در فرد میشه و مهمتر از همه باعث به وجود آمدن مشکلات رابطه در افراد پرخاشگر میشه. روابط عاطفی در درون خانواده یا در ازدواج و یا در محیط های شغلی و کاری.
خب میشه بگوین که رای حل چی است؟ جوان ها چطور میتونن امیر رفتار زشت و خشن خود کنترل کنن؟
برای کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میتونیم به دو مورد اشاره بکنیم. اول، نقش والدین و اطرافیان در کنترل خشم نوجوانان، و دوم، نقش خود فرد در کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در خودش. در مورد نقش والدین و اطرافیان میتونیم بگیم که شناخت عوامل تاثیرگذار و عوامل محرک خشم در نوجوانان توسط والدین و اطرافیان و از بین بردن این عوامل باعث میشه که روابط صمیمی‌تری بین نوجوان و خانواده و والدین و اطرافیان به وجود بیاید. دومی که در نقش خود فرد میتونه که سه راه را در عموم انتخاب بکنه، یا ای که خشم خود را در درون خود بریزه و سرکوب بکنه که این منجر به نابودی و صدمات بسیار زیاد به روح و جسم خود فرد میشه. دومی که خشم خود را فریاد بزنه، با خشونت رفتاری سر دیگرا خالی بکنه که منجر به آسیب زدن به دیگران و از بین رفتن روابط با دیگران میشه، و یا یکی یک راه منطقی تر را انتخاب بکنه و او ای است که نوجوانان و جوانان خشم خود را بپذیرن، کنترل بکنن و به او خشم جهت بتن، البته جهت مثبت، و از او به عنوان یک انرژی بزرگی که مهار کرده در پیشبرد اهداف سازنده زندگی خود سود ببرد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان دکتر روانشناس سید حسین هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های رفتار نادرست جوانان در خانه صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، با برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک رفرم اساسی ضرورت است یا نه؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان، درست است، سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این داشته باشه یک طفل خود به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته. اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر به مکتب میفرسته، پسر به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سن 6 هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برای ترتیب اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین ترتیب افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند. اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن با یک دیگر قرار داره. در افغانستان فشار شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیز باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میته یا نمیته. اگر که داد یا نداد ما بتانیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شد. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم. و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو میپاشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند. دولت بر سر جایش باقی میمونه، قانون بر سر جایش باقی میمونه. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تاسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغانها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنه. و این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتونه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان، از بیرون افغانستان، با وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شده که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم. حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان.
خب گرچه گفتار شما کلشان واقعتای عینی است، کاملا درست گفتین، من تا من از یک ژورنالیست همیشه امو حافظ یک شعر داشت، من چه شعر کاملا نمیفهمم، میگه حافظا وظیفه تو ما چه گفتن است و بس، در قید از این ما باش که همینطور یک چیز بوده گور شما خوبتر خواهد بفهمین. علمای مثل شما، دانشمندای مثل شما باید چیزایی که باید شاید عملی شوه ای را باید بگوید و ای که کسی میکنه نمیکنه پشت از او باید نگردن. ای را اگر شما، یعنی یک ضرورت بخیالم که در افغانستان است، اساس یک معرف به شکل اساسی باید گذاشته شوه یا اثر شوه یا رقم که میگین. و رزی که مثلا در 50 سال گذشته تلخترین مسئله ای بوده که استادا و معلما در لیسه ها، در پوانتون ها، در دانشگاه ها، در هر جایی که میگین، بسیاری ازشان به طور نسبی میگم که به سیاست آغشته شدن. وقتی که در معارف قسم یک سیاست آمد، من از او خاطر میگم چطور شده که در معارف واقعا بر اولاد مملکت زمینه مساعد شده بتانن صحیح درس بخوانن. از او خاطر گفتم چطور ریفورم ضرور است.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر عزیز به خاطر پرسش خیلی خوب را که مطرح کردید. حالا که گپ روی این رسید که حافظا وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن ما باش که نشنید، کی نشنید یا کی شنید. ببینید پیشنهاد ما این است که برای مردم افغانستان، رژیم های سیاسی می آیند و می روند با ایدئولوژی های مختلف، ایدئولوژی های مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کپیتالیستی، دینی، مذهبی، شریعتی، هر گونه می آیند و می روند. اما این مردم افغانستان است که باید در کنار همدیگر زندگی کنند. در این فرصت کمی که شما در اختیار من قرار دادید، پیشنهاد من، توصیه من برای مردم افغانستان این است که فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود تشویق کنند، فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود جای بدن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان آمده. اگر کسی در این 1400 سال میدانه که دست چپ پای خود میدانه، میفهمه که مسلمان است. این که کسی به تعبیر شیعی از اسلام باورمند است، این که کسی به فقه اهل سنت یا یکی از چهار مکتب اهل سنت باورمند است، این که کسی بعد از روز تولد هزاره تولد شده، پشتون تولد شده، تاجک تولد شده، ازبک تولد شده، در یک خانواده هندو سک تولد شده، در یک فضای صوفی تولد شده، در بدخشان تولد شده، در هلمند، در اینجا، اینها هیچ کدامش تصمیم افراد نبوده که در اینجاها تولد شده. هیچ کسی از این افراد تصمیم نگرفته بودن که در اینجا تولد شده و هیچ یکی از افراد هیچگاهی تصمیم نگرفته بودن، پدر مادرشون هم تصمیم نگرفته بود که فرزند شعله‌ای تولد شوه یا مارکسیستی تولد شوه یا طالب تولد شوه یا نمیدانم با اندیشه های غربی تولد شوه. این جامعه است که این افراد میسازه، این محیط است که این افراد میسازه. قومیت نمیشه تو او را انکار کرد، هویت قومی را نمیشه انکار کرد، هویت جنسیتی را نمیشه انکار کرد. این یک دختر نبود که تصمیم گرفته باشه خودش دختر تواند چه، یک پسر هم تصمیم نگرفته خودش پسر تواند چه. به این خاطر توصیه ما برای مردم افغانستان، چی کسایی که در رأس قدرت هست، ولی بیشتر بر خود مردم افغانستان، که لطفاً در بین خانواده هایتان، در بین خود فرهنگ همدیگر پذیری را تقویت کنید، کثرت‌گرایی را تقویت کنید. اگر که در افغانستان افراد نپذیرند، خانواده ها نپذیرند، جماعت ها نپذیرند، مردم نپذیرند که من میتونم در کنار یک هزاره زندگی کنم، در کنار یک پشتون زندگی کنم، در کنار یک شیعه زندگی کنم، در کنار یک صوفی، سنی، هندو، سیک، اگر که نتونم زندگی کنم، وضعیت این مملکت به مراتب بدتر از حالا نشد. وضعیتی که ما در این 40 سال اخیر حداقلش با روبرو هستیم، همه این از اینجا نشأت گرفته که خانواده ها نتوانستن فرهنگ همدیگر پذیره در جامعه را بیندازن و نتوانستن فرزندانشان که امروز چی در رأس دولت امروز بودن یا دیروز بودن، آیا این که همچی کسایی که در آینده در رأس قوم و جامعه و مردم مذهب و سیاست قرار میگیرن، اگر با این فرهنگ بزرگ نشن، جز اینمی مهاجرت، جز اینمی بدبختی، جز اینمی فقر، چیز دیگه نیست. وقتی که ما اینی فرهنگ همدیگر پذیری را ایجاد کردیم، به همدیگر اعتبار کردیم و اعتماد کردیم، اون وقت است که باز میشه این بسیار مسائل به خصوص آموزش فراغش هم صحبت کرد، و اون وقت است که میشه که ما بگویم که ما میتونیم که یک آموزش و نظام آموزش و پرورش درست حسابی بر افغانستان جور کنیم. ما در طول مکتبی که در افغانستان بودیم بارها و بارها در مصاحبه های خود هم گفتیم هیچگاه نظام آموزش افغانستان بر ما یاد نداد که ناصر خسرو کی بود. کسی که در دیوان خود گفته که در درخت تو بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخی نیلو پنیرا. اگر که ما به گفته های دانشمندای خود عمل میکردیم، اگر او را به مکاتب درس میدادیم بدون تعصب و تبعیض و اینها، امروز باید حداقل این ناسایی که در امریکا هست باید این مرکز در افغانستان میبود. اما بدبختانه که ما امروز در جای قرار داریم که حالا نمیدانیم که خانواده ها امسال در افغانستان خود چی دارن ندارن. در افغانستان زمستان که میشه مرگ غریبان است، ولی این غریبی که زنده نتانه بانه، این او را که در دانشگاه اکسفورد بری، در دانشگاه هاروارد بری، او که زنده نباشه چی بدردش میخواد؟ این نظام آموزشی چی به درد از اون نفر میخوره که خودش زنده نیست؟ این جنگ و خشونت میلیون ها انسان رو مریض کرد، میلیون ها انسان از بین برد. ما باید اول این را سرش کار کنیم که همدیگر پذیری، کثرت‌گرایی و اعتماد سازی. خانواده ها نباید حراس داشته باشند که میتونن در رأس دولتشون یک روز یک هزاره قرار بگیرن، در رأس دولتشون میتونه یک روز تاجیک باشه، در رأس دولتشون میتونه امروز یک روز میتونه هندو باشه، یک روز میتونه یک کسی دیگه باشه. بریتانیا ریشی سوناکی که هندو اصل بود، نخست وزیر ساخت صادق خانی که پاکستانی اصل بود، شهردار لندن است. باراک اوبامایی که آفریقایی اصل بود در رأس دولت آمریکا قرار گرفت. به این ترتیب دیگه و دیگه و دیگه به هزاران ها صدها نمونه از اینها وجود دارد. اگر قرار باشه ما افغانستان را بسازیم، باید همدیگر را بپذیریم و باید بر همدیگر اعتماد کنیم. در غیر از اون هیچ چیزی در این کشور یک نسخه دیگه کار نخواهد بود.
تشکر. به نظر شما به خاطر یک معرف ایدئال مدرن امروزی چیزایی که باید شوه چی چیزا است؟
ببینید یک نظام چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی آموزشی باشه و چی هم فرهنگی باشه، هر نظام را که اگر که قرار باشه ما بسازیم، حالا من مستقیم و خاص مثلا روی نظام آموزشی افغانستان کار می‌کنم، نظام آموزشی باید و حتما لیاقت‌گرا شود، باید و حتما لیاقت‌گرا شود در افغانستان. اگر ما بخوام افغانستان از نظام آموزشی بخوام اصلاح کنیم، باید این نظام لیاقت در افغانستان. با تاسف که این نظام هایی که همیشه آمده هیچگاه باور به لیاقت گرایی نداشتن، باور به شایسته گرایی نداشتن و باور به تخصص گرایی نداشتن. به این خاطر است که شما در رأس وزارتخانه ها، حالا به طور خاص در رأس وزارت معارف، شمامش افراد را داریم که اصلا خودشان هیچگاه باور به نظام آموزشی نداشتن. به خاطر است که اینها اگر کسی وزیر میشه، اینهایش هم یا از کسایی است که خیلی رفیقای نزدیکش است، اگر که از خانوادهش نباشه، از قومش نباشه، از رفیقای نزدیکش. بعد شما برون از موین پوینتر بین رئیس ها را ببینید، بعد اون پوینتر بین مدیر ها را، بعد برون در ریاست های معارف ولایتی و به نکاتی به مکاتب برون، به همه اینجاها برون. فهمیدیم که اصلا لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی اصلا مورد اصلا قابل بحث هم نیست، اصلا کسی روی فکر هم نمی کنه. و این خاطر است که در نظام آموزش و پرورش افغانستان مانند که خب آموزش برای برخلاف قرار نمی گیره، برخلاف ایجاد نمیشن. در تمامی علمی نظام هایی که در افغانستان وجود داره، سیاست تا اقتصاد همش بر اساس روابط و ضوابط است. وقتی که جامعه، وقتی که نظم سیاسی جامعه، وقتی که نظم اقتصادی جامعه و اینها همش بر اساس روابط و ضوابط باشه، در اون وقت است که نظام نمیتونه لیاقت‌گرا و شایسته‌گرا باشه. به این خاطر است که ما تاکید این است که همدیگر پذیری باید در افغانستان وجود داشته باشه، این باید تقویت شه و اعتماد سازی شود. باید خانواده ها این را بپذیرند که یک کسی بیرون از قومیتشان و یک کسی بیرون از باورهای عقیدتیشان میتونه مملکت را، میتونه بخش از جامعه را رهبری بکنه و پیش ببره. این را باید اینها بپذیرند و با کسی که لیاقت و شایستگی داره، چی از قومش باشه نباشه، باید اینا بپذیره که میتونه در رأس کار قرار بگیره و مملکت را پیش ببره. در غیر از او خب امکان نداره که این اقوام در کنار همدیگر زندگی کنند. در غیر این مذاهب و این باورهای دینی امکان نداره در کنار همدیگر باشند. در آن صورت است که وقتی که همدیگر پذیری نبود، اعتماد و اعتماد سازی نبود، هر کس برای قوم و برای مردم و بالاخره قوم هم که نشه باز به خانواده تقریب پیدا میکنه و خانواده هم به افراد خیلی کوچک کاهش پیدا میکنه. در اون صورت است که هیچ چیز در افغانستان جوش نمیاد. به این خاطر شرط اساسی برای پیشرفت نظام آموزش و پرورش افغانستان این است که باید لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی شود و در کنار این که لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی میشه با بنیاد این اعتماد سازی و همدیگر. حالا من میدانم که کسایی هست در وزارت معارف افغانستان که روی نصاب تعلیمی کار میکنند. آیا شما به همین باور هستید که اینایی که در روی نصاب تعلیمی در افغانستان در وزارت معارف است یک نیم سال دو سال به این سو کار میکنند، آیا اینها یگانه افرادی هستند که میدانند که نصاب چیست، میدانند که درس چیست، میدانند که آموزش چیست، میدانند که نیاز جامعه چیست؟ بدون شک نه، ولی چون وضعیت دقیق نیست که اونمو افراد غیر با علمی یک اقلیت خاصی برای کسی نمیخواهد، چون این فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره، فرهنگ لیاقت‌گرایی وجود نداره.
تشکر. یکی هم در یک معارف ایدیال بر افغانستان نه تدریس مضامین نصاب تعلیمی چه قسم باید باشه؟ مثلا به خاطر یاد گرفتن زبان دری به طور مثال چند سال کافی است که آدم او رو بخونه؟ اینال ای که آدم اشعار بخونه و داستانا رو بخونه، او خود ضرور نیست که در مکتب تدریس شه و باید رشته بندی شه و بعد از او بخونن. یعنی به خاطر یک باسواد شدن به زبان دری یا به زبان پشتو یا به دیگه زبان ها 12 سال درس جدا کردن هر هفته 5 ساعت درست است یا نیست؟ چند ساعت درس کافی است که یک نفر مثلا بگویم که دنیا تا یاد بگیره؟ از صنف اول تا صنف 12 دنیا درس بده، آخرم نماز خوانده نتانه، چی فایده؟ وقت ضایع کردن نیست. به طور مثال روی از این تکنیک شما اگر کم صحبت کنین.
ببینید سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. خب مکتب در افغانستان یک چیز به اصطلاح اگر که بگویم یک چیز اصطلاح انگلیسی است لکشن میشه، یک چیز لکشن است، یعنی برای خانواده هایی که بخواه اطفالشان به مکتب بفرسته یک چیز که میتونه آدم بگه که تجملی است. یعنی وضعیت اقتصادی در افغانستان به اندازه بد است که مکتب روان کردن یک خانواده که بخواه یک طفل خود 12 سال همونطور که شما گفتین به مکتب روان کردن، واقعا مکتب برای افغانستان یک چیز تجملی است و حتی در کشورهای غربی هم اینجا تقریبا برای خانواده یک چیز تجملی است. اگر که پشتیبانی دولت در اصلش نباشه، خانواده به تنهایی خود نمیتونه که 12 سال فرزندانشان تمویل کنه مصارف درس و مکتب و لباسشان بدن. پس در افغانستان کشوری فقیر بیشتر از هر جای دیگه یک چیزی تجملی است. پس وقتی که مکتب یک جای تجملی است، یعنی از عهده اقتصادی خانواده ها برآمدن نمیتونه که مصارف لباس، خوراک، پوشاک و مکاتب افعال خود بده، پس این چیزی تجملی نباید به مضامینی به چیزهای مصرف شود که طفل از اونجا چیز یاد نمیگیره. من 4 سال پیش روی نظام آموزشی در افغانستان یک بخش از تحقیق داشتم و تحقیقات بالاخره مرا برد در فلسفه ابن سینا. ابن سینا خدا رویش شاد داشته باشه، این دانشمند بزرگ دنیا را که 1200 سال پیش از امروز تیوری های در رابطه با آموزش پرورش داده بود که من بخش از اون را برای شما یاد میکنم. ابن سینا گفته بود که اطفال و کودکان باید وقتی که پیش از اینکه به سن 18 ساله میرسند باید برای اینها یک شغل و حرفه هم یاد داده شود. یاد داده شود اگر در غیر از وقتی که پیش از سن 18 اینها برسته و یک شغل و حرفه را یاد نگیرند، خب زندگی خانوادگی را تشکیل میتن و اینا راخر بار دوش جامعه میشن. دکتر بنسینا گفته بود که پیش از اینکه به سن 18 برسه از سن 15 به بعد باید برای اینا یک شغل یاد داده شد و شغل را هم که طفل یاد میگیره در او باید علاقمندی خود طفل باشه و هم استعداد طفل باید به مد نظر گرفته شد. یکی در مضمون رشته که طفل علاقمند است و دیگر استادی که استعدادش میتونه ببینه. و دیسلا گفته بود خب چیزای مثل فلسفه و چیزای مثل مدیسین طبابت اینا گفته این کار الیت جامعه است، کار هر کس نیست. واقعا درست میگه، الیت هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ که وقتی که بخواید در مراحل بالاتر تحصیل کنید خب باز بیشتر تجملی میشن، اقتصاد عملی توانایی زر نداره، ولی جامعه باید کوشش کنه که این نظام آموزشی باید به اطفال پیش از اینکه به سن 18 میرسه باید یک شغل یاد بده. در افغانستان با تاسف که این کار صورت نمیگیره مگر اینکه اطفال بره باز در مکاتب تخنیکی مسلکی بخواد چیزی یاد بگیره و در اونجا هم یاد گرفتنش خب به اون سطح شکلی نیست که بتونه از اون یک استاد خب سالم نه کسی بتانه مستقلانه یک کار را انجام بده صورت. به این خاطر من یک از پیشنهادهایی که من دارم این است که باید نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس یک فلسفه، بر اساس یک چشمنداز جدید مطرح شده که در اون چشمنداز جدید مسائل اجتماعی، نیازهای اولیه و ضروری اجتماعی افغانستان، مسائل فرهنگی افغانستان، مسائل اقتصادی افغانستان، روابط افغانستان اقوام با یکدیگر، روابط مذاهب با یکدیگر و همچنان آینده اطفال و نظم جامعه باید به اون مد نظر گرفته شده، باید چون یک نظام آموزشی جور شده و این نظام مشه باید بر اساس لیاقت‌گرایی و شایسته سالاری باید باشه و کتاب‌های درسی و نظام درسی همش باید به این سمت بره و تجهیز مکاتب کار دولت است که دولت باید این مکاتب را تجهیز کنه. یک طفل باید از دوران کودکستان آشنا باشه با چیزهای مانند میکروسکوپ، مانند لابراتوارها در مکاتب دوره ابتدایی باید کودک‌ها دسترسی باشه. امروز تدریس همش الجبر و ریاضی رو که ما در مکتب می‌خوانیم از تختیسی‌ها و طباشیر یاد می‌گرفتیم، نکنم نمونه فیزیکی وجود داشت، نکنم میکروسکوپی وجود داشت، نکنم لابراتوار وجود داشت، نکنم سفرهای آموزشی وجود داشت، نکنم کتابخانه وجود داشت. شما برین در تمام شهر کابل یک کتابخانه ریاست کتابخانه‌های عامه بود که اصلا قابل دسترس هم نبود، چیزی هم در اونجا پیدا نمی‌کرد، باقی یک آرشیو کابل. به این خاطر دولت باید سرمایه گذاری کنه سر کتابخانه ها، سر مراکز آموزشی، باید سر مراکز تجربه ای از لابراتوار اینا، باید مکاتب باید اینا را داشته. در غیر از این همیشه که ما نظامی بسازیم که بتانیم فرزندان و کودکان افغانستان و مطابق نیاز جامعه، نیاز امروزشون، گذشته از این که بتانه با منطقه رقابت کنه آماده و تربیه کنه.
خب دکتر صاحب یحیی بیضا، شما ابن سینا رو خوب یاد کردین. یک سوال اساسی که همیشه تر همیشه ایست که چطور تانست ابن سینا و دیگه علمای مثل ایشان از مدرسه ها درجه فهم و علم و دانش رو که به تمام دنیا مشهور هستن. آل ابن سینا وقتی که در ایتالیا برین در موزیمایش نوشته ها رو میبینین، اقصا رو میبینین، نه؟ یعنی چطور شد که در مدرسه ها که هندسه و ستاره شناسی و طب و ایگپا تدریس شد که اساس تمام تکنولوژی امروز شاید در مدرسه ها گذاشته شده باشه، چطور شد که امروز در مدرسه ها غیر میبینیم که سوسیال میدیا و اینا که طفلا در مدرسه اینقدر لتکوب میشن که این شما سبب شده چی میبینین؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. من اتفاقا یکی از مقالای در زبان انگلیسی در کتاب چاپ شد سال بود روی این موضوع آیا نظام های آموزشی اسلامی جایگاه نیازهای جامعه است یا نه، به جای من یک بحث هم داشتید. سوال خیلی واقعا یک سوال خیلی خوب رو مطرح کردید. تقریبا و میشه بگه که هسته بسیاری از مشکلات های فکری و آموزشی افغانستان از جهان اسلام با این مواجه هست و گره خورده. وقتی که اسلام در مکه و مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، یک موج، یک انرژی، یک شوق برای دانش، برای آموزش و پرورش بود. قرآن سر تا پا از علم و دانش گپ میزنه. قرآن با آیات اقرا شروع میشه که بخون. حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که آموزش و پرورش بر زن و مرد فرض است، تا به خاطر آموزش اگر چین هم باشه بود. چیزی که اسلام در او وقت به اوج قدرت آموزشی و علمی و فرهنگی رساند، در کنار از این که شوق و جذبه برای آموزش و پرورش بود و برای علم و دانش بود، که افغانستان او وقت خراسان یکی از بنیانگذارهای مکتب ترجمه در دوران خلافت عثمانی ها بود، که خانواده برمکی، یحیای برمکی، خالد برمکی، اینا اصلا اینها بودن که دارالتالیف در بغداد ایجاد کردن، اصلا اینها بودن که قصر خود خلیفه را در بغداد نقشش گذاشتن و میره در یک از مقالات خود در کتاب های در زبان انگلیسی را بحث کردن. حالا نکته کلیدی این است که چرا مدرسه های سابق برای افغانستان سابق در خراسان آن وقت توانست ابن سینا، توانست ناصر خسرو، توانست ابو یعقوب سیستانی، توانست که مولانا و صنایع غزنوی اینها را، فردوسی را تولید کنند، و چرا امروز نمیتونیم ماشین؟ این بود که در آن وقت هسته اصلی این مدارس یک موضوع بود. اگر بخواییم کلش را به یک موضوع خلاص بسازیم، عقلگرایی، عقلگرایی و عقلگرایی بود. این بود که توانست که ابن سینا را در کنار از این که علوم دینی وقت و زمان خود هم میدانست، و توانست که این ابن سینا یک ابن سینای عقلگرا تولید کنه، یک ابن سینای عقلگرا رسوته برای جامعه، که فلسفه را با دین و دین با بگو اینها همش میدانست به هم مخلوط بکنه. جهان اسلام که رشد علمی خود از دست داد، رشد سیاسی خود هم خط داد، رشد اقتدار سیاسی خود هم از دست داد. خلیفه عثمانی آخرین نظام سیاسی بود که دیگر از هم جهان اسلام دیگه از هم کاملا پاشد و مستمر اروپایی ها داشت. چرا که اروپایی ها به طرف عقلگرایی روی آوردن، ولی اسلام از عقلگرایی رو گشتاندن به طرف خیل مسائل خرد و ریزی پیش پا افتاده با تعبیرهای کوچک و محدود دینی از شریعت پیوستن، و این مدرسه ها شد مدرسه هایی که در اینجا تنها و تنها مضامین دینی از یک دیدگاه خیلی محدود، تن نظرانه و بیشتر اوقات تعصب گرایانه مذهبی برای شاگردان دست میدن. به این خاطر شما برید مدرسه های افغانستان و مدرسه های پاکستان ببینید که حتی در درون خود همین مدرسه ها یکی دیگه خود هم بد میبینن، یکی دیگه خود هم اتهام کفر میزنن. به این خاطر عقل گرایی اگر افغانستان قرار باشه که دوباره رشد بکنه، اگر مدارس افغانستان قرار باشه که از وضعیت کنونی بیرون شوند، از تکفیرگویی بیرون شوند، ما با تعبیرهای دینی کس کار و غرض ندارم، ولی در بخش آموزشی چی در مدرسه و چی در مکاتب باید دوباره عقلگرایی را دوباره باید بشکنیم و سر پای بسازیم.
با می اشعار عقلگرایی مصاحبه ما را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا از مصاحبه همه جانبتان.
تشکر. رادیو آزادی.
آنچنان عده که با حسن تو عشقم بسته از جان من مانند پیمان تو آسان نشکنه جان من مانند پیمان تو آسان نشکنه جان من مانند پیمان تو آسان نشکنه جان نشکنه همسر سر و قدت نی در نیستان نشکنه ساغر عمرت ز گردش های دوران نشکنه 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 نسبت هر گل که با رخسار زیبایت رسه تا قیامت رنگ آن گل در گلستان نشکنه تا قیامت رنگ آن گل در گلستان نشکنه دلبر دلبر از ما بهتر دلبر دلبر قند مکرم دلبر دلبر از ما بهتر دلبر دلبر قند مکرم
Get it. بانز برای تو دارد برکت در برکاتی سنمای برکت در برکاتی سنمای برکت در برکاتی سنمای برکت در برکاتی سنمای سنما شاخ نباتی سنمای سنمای دو براتی سنمای سنمای دو براتی سنمای مرده را بانگه زنده کنی مرده را بانگه زنده کنی سنما به حیاتی سنمای سنما به حیاتی سنما سنما به حیاتی سنمای سنما به حیاتی سنما سنمای دو براتی سنمای تو تنها راه نجاتی سنمای سنمای دو براتی سنمای تو تنها راه نجاتی سنمای سنمای دو براتی سنما برکت در برکاتی سنما سنمای دو براتی سنمای برکت در برکاتی سنما سنمای دو
رادیو آزادی
دردم پایم ز کار افتاد وانگه بسر دویدم